قرارداد راه آهن جلفا تبریز با بانک استقراضی روس در سال 1291 خورشیدی به امضا رسید. پس از انعقاد قرارداد، بانک استقراضی روس امتیاز خود را به شرکت راه شوسه جلفا به تبریز واگذار کرد. مدت امتیاز 75 سال و تمام مخارج احداث خط آهن بر عهده صاحب اصلی امتیاز یعنی دولت روسیه بود. در جریان این قرارداد حق ایجاد خطوط فرعی تا انتهای شمالی دریاچه ارومیه به روس‌ها داده شد و در زمان جنگ جهانی اول برای نقل و انتقال نیرو و ساز و برگ نظامی مورد استفاده روس‌ها قرار گرفت. خط آهن تبریز جلفا به طول 146 کیلومتر سال 1291 خورشیدی شروع و سال 1295 به پایان رسید که در مسیر آن یک پل آهنی به سرمهندسی ترسکینسکی روسی احداث شد. خط آهن صوفیان شرفخانه هم به طول 53 کیلومتر در سال 1291 خورشیدی شروع و در سال 1295 به بهره برداری رسید. ایستگاه راه آهن تبریز در سال 1295 افتتاح شد که طراح این ایستگاه یک معمار فرانسوی به نام فرناند بویون بود و محمد حسن میرزا ولیعهد و افسران روسیه تزاری در این مراسم حضور داشتند. همزمان در جنوب کشور در سال 1297 خط راه آهن بوشهر به برازجان به طول 60 کیلومتر توسط انگلیسی ها در محدوده و قلمرو نفوذشان در جنوب ایران کشیده شد که بیشتر جنبه نظامی داشت، اما برای واردات کالا از انگلیس هم مورد استفاده قرار می گرفت. همچنین خط آهن میرجاوه به زاهدان به طول 92 کیلومتر با هدف اتصال ایران به خط آهن مستعمرات انگلستان در هندوستان توسط انگلیسی ها ساخته و در سال 1299 افتتاح شد. در دوران کوتاه صدارت امیر کبیر برخی از جاده ها نو، پل‌های قدیمی مرمت و چند جاده جدید نیز احداث شد. از جمله آنها دو راه بود که تهران را به مازندران مربوط می ساخت، یعنی راه تهران چالوس بود که ناصرالدین شاه مهندس کاستکرخان را مأمور ساختن این راه کرد و دوم راه حراز که در همان مسیر شاه عباسی که به مرور از بین رفته بود ساخته شد. به دلیل فقدان جاده‌های مواصلاتی اصلی و خرابی جاده‌های موجود، تردد بین شهرهای مختلف کشور به سختی و با کالسکه و درشکه انجام می‌شد. در اواخر قرن 19 میلادی، جاده تهران خرمشهر آنقدر خراب بود که مسافرت از خرمشهر به تهران مستقیماً به سختی انجام می‌شد و مسافران ترجیح می‌دادند با کشتی از طریق خلیج فارس به دریای سیاه و سپس از ارزروم در ساحل دریای سیاه به باکو و از باکو با کشتی به انزلی و از آنجا از راه زمینی به تهران مسافرت کنند. لورد کرزن در کتاب ایران و قضیه ایران از جاده‌های ایران در عصر قاجار می‌گوید از دیرباز جاده در ایران مشهود بوده است هر کسی که از میان آن سرزمین با رنج بسیار خواه به وسیله چاپار پستی یا کاروان عبور و یا حمل و نقل پرخرج کالا را بر پشت شتر و قاطر مشاهده کرده باشد، آرزو دارد که خبر یا اثری راجع به ایجاد این بدوی‌ترین و ضروری‌ترین اختراع جدید دریافت کند. در ادامه لورد کرزن از راه‌های نسبتاً مناسب ایران که محدود به دو جاده اصلی عرابه رومی شده این طور یاد می‌کند. در سال 1268 خورشیدی ایران فقط دو راه نسبتاً عرابه رو داشت. یکی قزوین به تهران و دیگری از تهران به قم که طول آنها جمعاً 90 تا 100 مایل بود. البته امتیازی به مدت 60 سال برای ساختن جاده جدید بین تهران و شوشتر از سوی شاه در سال 1268 خورشیدی به بانک شاهنشاهی داده شده است که بر اساس آن این جاده با نظارت مهندسان بانک در حال ساخت می باشد. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
روی بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
تمام حقوق ملت فلسطین.
سعی کردید برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتخان کوی هستم.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
زندگی قشنگتر از اونه که بشه بی‌اعتنا از کنارش گذشت. شاید نداشته هایی که آرزوی داشتنشون رو داریم بی انتها باشه، اما هنر اینه که ما بتونیم از داشته هامون لذت ببریم. ممنونم از این که رادیو ایران رو میشنوین.
سبزینه
به نام خدا. سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های سبزینه همراه شماییم تا از اهمیت کشاورزی، این بخش اقتصادی مهم و حیات بخش بگیم. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی وظیفه‌ای مهم و اساسی بر عهده داره. اولین و مهمترین این وظایف توجه به موضوع امنیت غذایی، یعنی تأمین غذای کافی و غذای سالمه. رشد سریع جمعیت در بخشی از کره زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه‌ای پدید آورده. به خاطر همین نه تنها سرنوشت سیاسی کشورهای نیازمند به وسیله کشورهای صنعتی رقم می‌خوره، بلکه زندگی روزمره مردم کشورهای نیازمند هم به تصمیم‌های کشورهای سلطه‌گر بستگی پیدا کرده. رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور توسعه پایدار توسعه کشاورزیه. در کنار مفهوم امنیت غذایی، حاکمیت غذایی هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره که اون هم با رونق کشاورزی محقق میشه. اجازه بدین درباره این موضوع از زبان آقای دکتر احمد طاهری، کارشناس مکانیزاسیون کشاورزی، بیشتر بشنویم.
من قبل از این بگم که از کشاورزان دشت گرمسار هستم و 32 ساله که به کار کشاورزی مشغولم. ببینید، ما امنیت ملیمون به نظر من در گروه امنیت غذاییه. ما امروز اگر خودمون به دست خودمون بتونیم غذا تولید بکنیم، جمله معروف حضرت امام خمینی که گفتن کشاورزی محور استقلاله، واقعا به نظر من هیچ جمله‌ای و هیچ بیسی فراتر از این نیست که ما بتونیم غذای خودمون رو تأمین بکنیم. فرقی است بین امنیت غذایی و حاکمیت غذایی. امنیت غذایی سیر کردن مردم اسمش هست امنیت غذایی، منتهاش به هر راهی. حاکمیت غذایی میگه سیر کردن شکم مردم به دست خودشون، با بذر خودمون، با نهاده خودمون، با ژنتیک خودمون. یعنی امروز ما برای سیر کردن شکم مردم خودمون اگر نفت رو بفروشیم، گندم بیاریم، این اسمش هست امنیت غذایی. ولی امروز اگر بریم سراغ همون نهادهای خودمون، سراغ پتانسیل‌های خودمون، چیزی که رهبرم اشاره کردند که ما روی پای خودمون وایسیم، استقلال خودمون رو خودمون بتونیم حفظ بکنیم، این بحث حاکمیت غذایی، یعنی خودمون حاکم بر سبد خوراک خانوار باشیم.
کشاورزی پایدار به نوعی از کشاورزی گفته میشه که در جهت منافع انسانه، در استفاده از منابع کارایی بیشتری داره و با محیط در توازنه. کشاورزی پایدار باید از نظر زیست محیطی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشه. کشاورزی پایدار سه هدف اصلی حفظ محیط زیست، سودبخشی اقتصادی اجتماعی و عدالت اقتصادی رو دنبال میکنه. به عبارت دیگه، کشاورزی پایدار مجموعه ای از روش هایی که بیان میکنه چگونه با به کار بردن حداقل نهاده ها و عوامل مصنوعی شیمیایی بتونیم نتیجه مطلوبی به دست بیاریم، به نحوی که کمترین تأثیر سوء به محیط زیست وارد بشه. آقای دکتر محمد رضا سنجابی، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی و عضو پژوهشگری کشاورزی، درباره کشاورزی پایدار صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. بحثی رو که امروز در خدمت عزیزان هستم، بحث کشاورزی پایدار یا sustainable agriculture هست و ضرورت‌هایی که در این بحث وجود داره و همچنین تحقیقاتی که در کشور در بحث جایگزین ها صورت گرفته در این مورد، همجور که مستحضری سلامت انسان بسته به غذایی است که میخوره و نوع فعالیتی که داره. این غذا چه از نظر منشأ کشاورزی باشه مثل سبزیجات، میوه‌جات، و چه از نظر در واقع منبع پروتئینی باشه مثل گوشت و شیر و تخم مرغ و سایر موارد، اینها عمدتاً نشأت گرفته از تغذیه است که برای اینها به کار رفته و متاسفانه در سالهای گذشته به تبع کشورهای پیشرفته به کارگیری سموم و استفاده از آفتکشا و همچنین کودهای شیمیایی در کشور بسیار گسترش پیدا کرده بود و اینها هم تحقیقات نشان داد که متاسفانه باقی مانده هایی خواهند داشت که این باقی مانده ها ممکن است که و قطعا مشکلاتی رو برای سلامت و بهداشت انسان‌ها به ویژه افراد ضعیف‌تر مثل کودکان و افراد سالمند ایجاد خواهد کرد. از اون طرف هم این منابع به زودی و در طی استفاده اگر به صورت نامطلوب استفاده بشه و مطلوب نباشه از بین خواهد رفت. برداشت‌های بی‌رویه، چرای بی‌رویه، چرای پرفشار و زودرس که به مراتع میاد و یا در واقع منابع آب زیرزمینی که برداشته میشه این مشکلات ایجاد کرد. بنابراین توی بحث کشاورزی پایدار حرکت به سمت کاهش مصرف سموم، گسترش مبارزه بیولوژیک و در واقع استفاده از جایگزین‌های گیاهی، جایگزین‌های پروبیوتیکی، جایگزین‌های در واقع مدیریتی در بحث مبارزات به جای مبارزات شیمیایی چندین سال در دنیا مطرح شده و در ایران هم ما خوشبختانه اولین مزرعه تحقیقات کشاورزی ارگانیک رو در سازمان پژوهش علمی صنعتی ایران ایجاد کردیم و این مزرعه در واقع در راستای انجام تحقیقات کاربردی هست و به دلیل اینکه بخش تجاری و صنعتی این ریسک رو نمی کنه که دام یا مرغش رو در اختیار ما یا ماهی رو در اختیار ما قرار بده که روش آزمایش انجام بدیم و این سرمایش رو به خطر نمی اندازه. بنابراین یک جای نیاز هست که به عنوان یک مرکز تحقیقات کاربردی باشه که دانشجویان بتوانند در پایان‌نامه‌شون اونجا انجام بدن. دوم اینکه یک نمونه الگویی باشه به صورت ترویجی که اگر تولید کننده این میخواد ببینه این مکانیزم چطور هست و چطور در واقع الگو بگیره و ما چه کار داریم میکنیم که اون بتواند اون را ادامه بدهد به صورت الگو از این استفاده کنه. سوم این که دانشجویان و محققین به صورت کاربردی هم بتوانند در اونجا کار کنن، دورای عملی ببینن، آموزش ها رو ببینن و این کار رو بکنن و در واقع ما بیایم این بحث زیرساخت رو به صورت کاربردی انجام بدیم. بنابراین این مزرعه تحقیقات کشاورزی ارگانیک یک ابزار مهمی هست در کشور. خب سازمان پژوهش علمی صنعتی ایران هم خودش یک دستگاه دولتی است که خب عضو مجمع جهانی حرکت به سوی کشاورزی ارگانیک آیفو آم هست و خب میتونیم کمک بکنیم که یک بازوی عملیاتی تحقیقاتی باشیم برای انجام این تحقیقات کشاورزی ارگانیک.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری برنامه سبزینه این خبرها رو بشنوید. خبر اول درباره ورود پهپادها به ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی مازندرانه. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ورود پهپادها به ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی استان خبر داده. عزیزالله شهیدی فر گفته که استفاده از فناوری‌های نوین برای کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی از رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی است. پهپاد سمپاش یکی از فناوری‌های نوینه که با استفاده از اون میشه در مدت کوتاه حجم زیادی از مزارع رو سمپاشی کرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفته که با توجه به اینکه هر ساله علاوه بر مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی با آفات، بخش زیادی از زمین‌های زراعی و باغی به صورت محلول پاشی آفت زدائی میشه، استفاده از پهپادهای سمپاش میتونه مصرف سموم رو بهینه‌تر کنه و کاهش بده. خبر بعدی رو بشنوید که درباره تجهیزات نوین آبیاری ایرانی در بازارهای 10 کشوره. مسئول یکی از شرکت‌های دانش بنیان در زمینه روش‌های نوین آبیاری به 10 کشور دنیا صادر شده. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان آبپاش آلومینیومی رو یکی از تولیدات این شرکت دونسته و گفته که این آبپاش مشابه آبپاش آمبو شرکت سایم ایتالیا طراحی و تولید شده و ما برای بهبود عملکرد و طول عمر این محصول تغییراتی رو در طراحی و قطعات داخلی آبپاش نسبت به نمونه مشابه خارجی و محصولات داخلی اعمال کردیم. قطره چکان تنظیمی، آبپاش پلیمری، شیر خودکار پلیمری، شیر خودکار آلومینیومی، کلید شیر خودکار، شیرهای توپی، رایزر پلیمری، کمربند انشعاب، سپایه آبپاش، پایه آبپاش آلومینیومی و تی اف و تبدیل دنده‌ای پلیمری رایزر آلومینیومی از جمله محصولات تولیدی صادراتی این شرکت است. و اما خبر بعدی رو بشنوید که پذیره نویسی دو صندوق کشاورزی در بورس کالا آغاز شده. صندوق‌های کالایی یکی از ابزارهای مالی موجود در بورس کالای ایران هستند که امکان جذب سرمایه‌های خرد و حفاظت از اونها رو دارن. به کمک صندوق‌های کالایی کشاورزی میشه در کنار رونق بخشیدن معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا به تزریق نقدینگی موجود به بخش کشاورزی کمک کرد. علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و معاملات اقتصادی بورس کالا در این باره توضیح میدن.
در حوزه صندوق‌های کالایی کشاورزی دو صندوق فرایند اخذ مجوزهای لازم در حوزه تأسیس و در واقع ثبت را از سازمان بورس انجام دادن و در حال حاضر اون فرایند نهایی پذیره نویسی عمومیشون داره طی میشه که در واقع مجوزهای نهایی صادر بشه که پذیره نویسی عمومی رو بتونن انجام بدن. پیش بینی ما این است که در واقع فرایند پذیره نویسی این صندوق‌ها در بورس کالا ایران ان شاءالله شروع بشه. این صندوق‌ها از وجوه موجود در بازار سرمایه استفاده می‌کنن برای کمک به تحریک سمت تقاضا در بازار محصولات کشاورزی، برای کمک به پایدارسازی قیمت محصولات مختلف کشاورزی که در بورس کالا داره معامله میشه. در وهله اول هم طبیعتاً از محصولاتی که فعلا در حوزه گواهی سپرده کالایی دارن معامله میشن، از جمله زعفران، پسته، در واقع کشمش، محصولاتی که در قالب گواهی سپرده دارن معامله میشن شروع خواهد شد. به مرور زمان که این گواهی ها توسعه پیدا کنه روی محصولات جدید هم صندوق ها میتونن ورود داشته باشن. با این وجود مدیر صندوق اون وقت میتونه در اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای کشاورزی از جمله گواهی سپرده کالایی، از اون قراردادهای مشتقه کشاورزی سرمایه گذاری بکنه. با توجه به اینکه خب صندوق ها وجود قابل توجهی در اختیار دارن، این میتونه به باثبات سازی بازار محصولات کشاورزی کمک بکنه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه به نکات مهم در کشاورزی اشاره می‌کنیم از زبان خانم مهندس الهام فاضلی، مهندس گیاهپزشکی.
سلام خدمت شما همراهان گرامی. میخوام در مورد علت خراب شدن، پوسیده شدن و یا از بین رفتن بذرها و جوانه‌های کاشته شده توضیح بدم. شاید براتون اتفاق افتاده باشه، بذر رو کاشید، سبز هم شده، اما بعد از چند روز مشاهده کردید که کاملا از بین رفته و خراب شده. و شاید هم شما سوال کرده باشید علت چی میتونه باشه؟ مشکل از بذر بوده و یا اینکه نحوه کاشتتون، خاک یا آبیاریتون مشکل داشته. اول از همه دقت کنید، وقتی شما بذر رو میکارید سبز میشه و جوانه میزنه، پس بذر شما هیچ مشکلی نداره. مشکل از نحوه کشتتون، خاک، آبیاری و یا محیط کشتتون ممکنه باشه. پس دلیل خراب شدن بذرهاتون ممکنه نبود نور، هوا، خاک و یا آب یادتون باشه. خب حالا آب و تهویه هوا. گیاهان برای رشد و زنده موندنشون به نور زیاد و هوا نیاز دارن. بعضی از گیاهان به نور مستقیم نیاز دارن، اما بعضیشون برعکس به نور غیر مستقیم اما به مدت طولانی نیاز دارن. و نکته مهم بعدی برای کاشت بذرتون خاک هست که باید ویژگی خاصی داشته باشه. یکی از ویژگی های مهم خاک زهکشی مناسب اونه. یعنی باید اولا این که باید توجه کنید بذری که میخواییم بکارید خاکش رو مناسب با اون بذر یا گیاهتون در نظر بگیرید. و بعد از اون زهکشی مناسبی داشته باشه. یعنی وقتی آبیاری میکنید براحتی بتونه آب رو از خودش عبور بده. و نکته مهم و حساس بعدی برای کاشت بذر نگهداری گیاه آبیاری. بعضی‌ها فکر می‌کنن هرچی بیشتر به گیاهشون آب بدن بهتر رشد می‌کنه و یا اینا دارن بهش کمک می‌کنن. در صورتی که این کار کاملاً اشتباهه. شما وقتی که بیش از حد به گیاهتون آب بدید و یا بعضی کاشت بخواید آب بدید باعث خفه شدن بذر داخل اون بستر کشتتون میشه و آبیاری بیش از حد به گیاهتون هم باعث پوسیدگی ساق و طوق گیاهتون میشه. پس باید دقت کنید آبیاری رو به موقع و فقط در حدی که خاک بخواد رطوبتی داشته باشه آبیاریتون رو انجام بدید. بعضی گیاهون هم اگر نورشون کم باشه مقدار آب کمتری دریافت میکنن. پس باید برای کاشت بذرتون به این نکات توجه داشته باشید. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
به لحظه های پایانی برنامه سبزینه رسیدیم و قبل از خداحافظی باید بگیم که شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی برنامه به شماره 30162 در اختیار شماست تا نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با تشکر از همراهیتون و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت میکنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
با شما آغاز کردیم 82 سال در کنار هم، با همراهی شما برای یک هدف مشترک قدم برداشتیم. دیوار دلمان پر شد از قاب خاطرات، خاطراتی به یاد ماندنی از پژواک خنده بچه ها در خانه جدید، قاب هایی از برای شما بودن، برای شما تلاش کردن، برای شما ساختن. 82 سال است که با همیم، با اندوخته ای از دانش و تجربه و برای ساخت فرداهایی بهتر سالهای آینده را آغاز میکنیم. 25 دی ماه یادآور 82 سال همراهی شما. بانک مسکن به فردایی بهتر میاندیشد.
مردم عزیز سلام، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده، با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین بردارین، ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ‌های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرید.
با ما تماس بگیرید 021 75 116 بروکس.